آزادی بخش شده است. بر اساس اصل 154 قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران از مبارزات حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر منطقه ای از جهان حمایت می کند. یکی دیگر از اصول و مبانی مورد توجه امام خمینی در عرصه سیاست خارجی حمایت و دفاع از مسلمانان است. در اندیشه امام خمینی، مبارزه با استکبار و پشتیبانی از مبارزات مستضعفان در برابر مستکبران، لزوم حمایت نظام اسلامی از مسلمانان و دفاع از حقوق ایشان را به طریق اولا ایجاب می کند. چون در حقیقت همه مسلمانان و کلی جوامع پراکنده اسلامی اجتماع و امت واحدی را تشکیل می دهند که دولت اسلامی مکلف به حمایت و دفاع از آنان است. امام خمینی در این خصوص می فرمایند ما با تمام مسلمانان برادر هستیم و این یک اصل اسلامی است که هر مسلمانی باید به مسلمانان دیگر کمک کند. یا در جای دیگر می فرمایند جمهوری اسلامی ایران مایل است بر اساس حفظ وحدت و حمایت از منافع کشورها و ملتهای اسلامی آنان را در مشکلات یاری نماید. نگرش بنیانگذار انقلاب اسلامی در مورد لزوم حمایت از مسلمانان ریشه در آیات قرآن کریم و سیره پیامبر و ائمه اطهار دارد. به عنوان مثال خداوند در آیه 10 سوره حجرات همه مسلمانان را برادر یکدیگر دانسته است. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس شب را به صبح رساند و به امور مسلمانان همت نگمارد مسلمان نیست و هر که صدای مسلمانی را بشنود که صدا می زند ای مسلمان به فریادم برسید اما جواب او را ندهد مسلمان نیست. همچنین امام صادق علیه السلام می فرماید مؤمن برادر مؤمن است، مانند یک پیکری که هرگاه عضوی از آن دردمند شود اعضای دیگر احساس درد می کنند. بر اساس همین رویکرد دینی امام خمینی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتهایی چون تعهد برادرانه نسبت به مسلمانان و متعهد به دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان به عنوان ویژگی ها و تعهدات دولت ذکر شده است. بر اساس رویکرد امام خمینی حمایت و دفاع از مسلمانان در سه سطح عملیاتی و اجرایی می شود. نخست در سطح امت اسلامی و جهان اسلام به صورت پشتیبانی از نهضت‌ها و جنبش‌های آزادی بخش اسلامی مانند حمایت از جنبش حزب الله لبنان در مقابله با رژیم صهیونیستی، دوم پشتیبانی و دفاع از مسلمانانی که در حال مبارزه با کفار برای احقاق حقوق خود هستند مانند دفاع از جنبش جهاد اسلامی مردم فلسطین در داخل کشور خودشان و سوم دفاع از حقوق اقلیت‌های مسلمان در کشورهای اسلامی که مورد ظلم و ستم مردم یا دولت‌های خود قرار می‌گیرند مانند دفاع از اقلیت‌های مسلمان در کشورهای اروپایی و آمریکایی. دوستان عزیز، همانطور که ملاحظه می کنید اصول سیاست خارجی مد نظر امام خمینی از سطح منافع ملی و داخلی فراتر رفته و ابعاد انسانی و دینی به خود گرفته است. به عبارت دیگر امام خمینی در جهانی که قدرت مؤلفه اصلی و معیار اساسی تعاملات بین المللی است و همه کشورها این اصل را پذیرفتند که پیگیر منافع خود باشند، رویکردی انسانی و اخلاقی بر روابط بین المللی ارائه می کند و وجوه اخلاقی و انسانی را در آن وارد می کند. با توجه به اینکه وقتی این برنامه رو به پایان است، انشاءالله در برنامه بعد راجع به سایر اصول مورد نظر امام خمینی در عرصه سیاست خارجی با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
شننده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم و زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانی پیامکی برنامه است. میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتخابای سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. گرد همایی علمای دینی و سران قومی فردا در کابل. و سفر امیرخان متقی به قطر. یک منبع در حکومت طالبان گفته گرد همایی علمای دینی و سران قومی با یک روز تأخیر روز پنجشنبه در کابل برگزار خواهد شد. ترکیب نمایندگان هر ولسوالی را برای شرکت در این گرد همایی 2 تن از علمای دینی و 1 متنفذ قومی تشکیل خواهد داد. بر اساس اعلام مقامات طالبان نزدیک به 3000 نفر در این گرد همایی حضور خواهند داشت. برخی منابع نیز میگویند این نشست 3 روز به طول می انجامد. محمد صابر صدیقی یکی از اساتید دانشگاه در خصوص برگزاری این نشست گفت اگر استادان دانشگاه ها، ژورنالیست ها و سایر شخصیت ها در این جرگه شرکت کنند دستاورد های بهتری حاصل خواهد شد. دو جرگه افغانستان قرار است در سالن بزرگ دانشکده پلی تکنیک دانشگاه کابل برگزار شود. پیشتر اعلام شده بود برنامه درسی این دانشکده تا 5 روز آینده تعطیل خواهد بود. در همین حال در آستانه برگزاری نشست عالمان دین، شماری از سیاستگران و شهروندان افغانستان خواهان حضور زنان و سهم تمامی اقوام در این نشست هستند. تا کنون جزئیات این نشست همگانی نشده، اما منابعی میگن که بازگشایی مکتب‌های دخترانه یکی از مسائل خواهد بود که در این نشست مطرح خواهد شد. مولوی عبدالسلام حنفی از رهبران ارشد طالبان افغانستان و سرپرست معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان تایید کرد که فردا این نشست در کابل برگزار خواهد شد. حنفی گفت این نشست با درخواست پای هم علمای دینی و بزرگان قومی برگزار خواهد شد.
پروگرامی که روی کار داریم ما یک اجتماع بزرگ علما و محاسن سفیدان و کسانی که متنفذ این اقوام هستند یا رول مثبت در جامعه افغانی ما دارند، اونها متشکل از اونها انشاءالله فردا در اینجا دایر می شود و پروگرام هم همی است که جلسه ما می اجتماع بزرگ فردا منعقد می شود. کدام چیزی که مطبوعات میگن که امروز دایر می شود به توقف افتاده است نداره. امروز البته مانا می رسند اینجا و ترتیبات ابتدایی خود میگیرند و اصلا اینطور بود که بعد از فتح کابل از طرف علما، از طرف مشران قومی، از طرف محاسن سفیدان همیشه اینطور تقاضا بود که ما میخواهیم یک اجتماع داشته باشیم. امارت اسلامی افغانستان هم به تقاضای آنها، به خواهش آنها لبیک گفت و همه ترتیبات برابر کردند.
صحبت‌های مولوی عبدالسلام حنفی سرپرست معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در مورد برگزاری نشست فردای علمای دینی در کابل شنیدیم. پرسشی که در حال حاضر مطرح میباشه ایست که حکومت طالبان از این نشست چه اهدافی را دنبال میکنه؟ سید مسعود کاظمی، مسئول بنیاد شهید سید مصطفی کاظمی و کارشناس سیاسی افغان در پاسخ به این پرسش گفت
طالبان برای مشروعیت بخشیدن به حکومت برای مشروعیت بخشیدن به اداره کنونی افغانستان دست به هر کاری میزنه، اما کاری که با تفکر و ایده و عقید خودشان یک جای باشه نه به دیگری. این نشستی هم که برگزار میشه دقیقا همین است. طالبان ادهی از علما یا ادهی از مجموعات کلانای دینی و دور و بر خود جمع میکنند کسایی که با تفکر طالبان، با ایده طالبان، با از خدمت شما تئوری طالبانی همسو هستن، اونا را میارن جمع میکنن، در کنار خود نگه میدارن و ازشان استفاده ابزاری میکنن. طالبان 20 سال به دور از حکومت بودن، بدون هیچ بها و بدون هیچ سختی آمدن حکومت تحویلی گرفتن از آقای اشرف غنی و مجموعه قطر، و امروز به هیچ عنوان راضی به این نمیشن که مجموعات دیگر، اقوام دیگر و جریانات دیگر در کنار از اینا حضور داشته باشه. برون رفت وضعیت کنونی افغانستان و حتی همون جمهوریت در زمان آقای غنی و کرزی به همین بود که همدیگر پذیری باید در افغانستان به وجود بیاید. یک قش خاص، یک قوم خاص یا یک مجموعه خاص حاکم بر افغانستان وحی منزل نیست که حاکم بر مردم افغانستان باشه. بله، بنا به سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشورهای زیردخ در داخل افغانستان، اینا آمدن خودشان ارجحیت قرار دادن به دیگران. در همون زمان آقای کرزی هم همین بود، دوران آقای غنی هم همین بود، اما متاسفانه در دوران طالبان این تصفیه سازی اقوام دیگر، تصفیه سازی مجموعه دیگر به شدت جریان داره.
سید مسعود کاظمی بود، مسئول بنیاد شهید سید مصطفی کاظمی و کارشناس سیاسی افغان. در ادامه از یکی دیگر از کارشناسان افغان پرسیدیم که طالبان در این نشست چه اهدافی را دنبال می‌کنند و آیا به اهداف خود نزدیک خواهند شد. سید حسین هادی با رادیو دری گفت که در صورتی که حکومت موقت طالبان با خواسته های برحق مردم افغانستان در نشستی که برگزار می‌کند توجه کند، به اهداف خود از برگزاری این نشست هم نزدیک می‌شود.
نشست علما که قرار است برگزار شود، آقای ذبیح الله مجاهد نظرشون این بود که این خواسته و این مورد یا این نشست با تاکید علما قرار برگزار بشه و امارت اسلامی همکاری کردن تا این نشست علمایی برگزار بشه و موضوعات مختلفی را به بحث بگیرن. ولی با توجه به اقدامات و برنامه‌ای که در گذشته انجام شده، لویجرگاه‌های مختلفی تشکیل شده، نشست‌های بزرگی از علما در کابل و ولایات مختلف برگزار شده، هر کدام روی کرد و اهداف و برنامه‌های خاصی را دنبال می‌کردند. شورای علمای شیعه افغانستان و کمیسیون مطالبات جامعه تشیع موضوعاتی را مطرح کردند، اطلاعیه‌ای را دادند، تماس‌هایی را برقرار کردند تا مسئله مطالبات برحق از جامعه تشیع هم در آجندا و برنامه و دستور کار نشست علما قرار بگیره. حالا اینکه آجندای این نشست چی هست، در چه مسائلی بحث می‌کنند، از چه گروه‌ها و طیف‌هایی تشکیل میشن، آیا قرار هست به صورت تشریفاتی این نشست مثل نشست‌های گذشته برگزار بشه و خروجی کار مشخصا در به نتیجه یا به نفع برخی از افراد و اشخاص یا حاکمیت فعلی تمام شایی، بحثی از برخی از مسائل هست. آنچه که مشخص هست، معمولا طالبان با توجه به اینکه یک سری رایزنی ها به اقداماتی رو انجام میتن که تا زودتر به مشروعیت سیاسی و اجتماعی دست پیدا بکنن و همچنان در بیرون هم به رسمیت بشناسن، وقتی دیدن در بیرون خیلی همکاری نمیکنن، با مشکلات متعددی مواجه هستن، اقداماتی رو تلاش کردن از درون و از طریق این نشست علمایی برگزار بکنن و به یک مشروعیت سیاسی و اجتماعی دست پیدا بکنن. ولی متاسفانه مشکلاتی کماکان دیده میشه وقتی که این مشروعیت ها و این نشست ها خیلی نمیتونه تاثیرگذار باشه، به دلیل که باید مردم این مشروعیت بدن. یعنی مردم در وقتی که میرن به دنبال کار خود، مردم میرن به دنبال کسب و کار و برنامه و مسائل روزمره و عادی خودشان، و حتی این تغییرات بعد در دسترخان مردم ایجاد بشه تا طالبان از داخل به مشروعیت دست پیدا بکنن و واقعا به حقوق مسلم و غیر قابل مذاکره خودشان، هم تمام مردم افغانستان از اقلیت‌های قومی، مذهبی و تمام مسائل باید برسن، در اونجا دست پیدا بکنن. اون وقت میشه یک امیدواری جدی به وجود بیاد. ولی وقتی که نشست‌های تکراری، نشستهایی که در اونجا دستور کار مشخصی را دنبال میکنن چون میخوان به یک سری اهداف کوتاه مدت برسن، اینا میتونه کاری را انجام بده. حالا قرار است این نشست برگزار شود و امیدواریم که این نشست یک نشست جدی که بتونه مشکلات مردم افغانستان را برطرف بکنه. اگر این نشست مثل نشستهای گذشته مشکلی از مردم نتونه حل بسازه، دقیقاً مثل نشست‌های قبلی هیچ نفعی بر مردم نداشته باشه، هیچ فایده‌ای نداره، نه تنها مشروعیتی را از داخل نمیتونه کسب بکنه، بلکه یک اظهار امیدواری و مواردی هم که وجود داشته اونم کماکان از دست میده. حالا مشخص نیست که به صورت دقیق آجندای جلسه چی است، چه اهداف و برنامه‌ای را تکمیل میکنه، چه اشخاصی از کدام قومیت‌ها و از کدام مذاهب در اینجا شرکت داره، هنوز نامعلوم هست و در این قضیه چیزی نگفتن طالبا.
سید حسین هادی بود، آگاه مسائل سیاسی. همزمان با آمادگی حکومت سرپرست طالبان برای برگزاری لوی جرگه تحت عنوان نشست علما در کابل، کمیسیون پیگیری مطالبات شیعیان افغانستان از طالبان خواست تا مطالبات شیعیان افغانستان را هم شامل دستور کار این نشست نماید. این کمیسیون گفته که قرار است دیدگاه و مطالبات جامعه شیعه افغانستان به زودی برای مسئولین برگزاری این نشست فرستاده شود. اعضای کمیسیون پیگیری مطالبات شیعیان گفتند که مطالبات و موضع جامعه شیعه افغانستان واضح، مکتوب و مشخص است و قبلا نیز با مقامات طالبان شریک شده. و رسمیت شناختن فقه جعفری، آسیب نرساندن به غیر نظامیان مناطق جنگی و توجه به حقوق اساسی جامعه تشیع از مهمترین خواستهای این کمیسیون عنوان شده. اونا از شرکت کنندگان در این نشست خواستند که بر اساس منافع ملی افغانستان تصمیم بگیرند و حقوق همه اقشار جامعه را مد نظر داشته باشند. در ادامه سید حسین هادی آگاه امور پرسیدیم که آیا از علمای شیعه افغانستان هم در این نشست دعوت شده یا خیر و آیا اونا شرکت خواهند کرد؟
با شورای علمای شیعه هم برقرار شده، اونا این مسئله رو مطرح کردن که از شورای علمای شیعه افغانستان هم شخصیت های حضور پیدا بکنن، ولی جامعه تشیع تأکیدش بر این است که در آجندا و در دستور کار جلسه و در مصوبات جلسه باید در قبال مطالبات بر حق و من معتقد هستم غیر قابل مذاکره جامعه تشیع هم باید در اونجا گنجانیده شود. اگر این کار صورت بگیره، علمای تراز اول افغانستان و شورای علمای شیعه افغانستان حتما همکاری میکنه، ولی اگر به صورت تشریفاتی باشه و یک جانبه و یک اهداف و برنامه خاصی را دنبال بکنن، طبعا علمای جامعه تشیع شرکت نمیکنن، و اگر شرکت هم بکنن برخی از علمایی که ممکن جایگاه قابل توجهی در جامعه تشیع نداشته باشه، ولی شرکت و حضور و همکاری شورای علمای شیعه افغانستان و علمای تراز اول جامعه تشیع مشروط و منوط بر مطالبات بر حق جامعه تشیع هست. اگر او مطالبات در قبال صحبت میشه و بحث گرفته میشه و مورد پسند واقع میشه که مطالبات برحق و غیر قابل مذاکره است، بله علمای شیعه همکاری میکنن. در غیر صورت بعید به نظر میرسه که شرکت بکنن، یا اگر شرکت هم میکنن و این مطالبات بهش پرداختن همش یک نشست بی نتیجه خواهد بود.
نشست علمای دین از سوی طالبان فردا در حال برگزار میشه که جمعیت اسلامی افغانستان با رهبری صلاح الدین ربانی در پیوند با برگزاری نشست عالمان از سوی طالبان گفته که برگزاری نشست های سمبولیک و فرمایشی با آجندای از قبل تعیین شده بحران و نمایش خودکامگی را بیشتر به درازا میکشانه. این حزب افزوده که افغانستان به طور تدریجی در حال تبدیل شدن دوباره به پایگاه امنی برای گروه های تروریستی است. جمعیت اسلامی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته که طالبان در تعارض صریح با مفهوم الزامیت شورا و دموکراسی، مشروعیت را برخواسته از اراده مردم نه بلکه مؤلفه غلبه از راه زور می‌دانند و باور دارند که برپایی حاکمیت از طریق جنگ مشروع می‌باشد. جمعیت اسلامی تصریح کرده که تنها راه برون رفت از بحران کشور و عبور از خلأ مشروعیت در پذیرفتن تنوع سیاسی، هویتی، فرهنگی و مراجعه به آراء مردم و احترام و قبول حقوق عامه در صدر آن اعتراف به حق شرعی و انسانی زنان نهفته است. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان امروز در رأس یک هیئت بلندپایه با منظور گفتگو با مقامات آمریکا عازم دوحه شد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز در توییتی خبر داد که امیرخان متقی وزیر خارجه در رأس یک هیئت عالی رتبه عازم دوحه پایتخت قطر شده و این نوشت قرار است در این سفر هیئت طالبان که نمایندگان وزارت دارایی و بانک مرکزی نیز در آن حضور دارند با نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و مقامات خزانه‌داری این کشور دیدار و گفتگو کنند. موضوعات سیاسی، مسائل اقتصادی و بانکی افغانستان از جمله موضوعاتی است که در این دیدار طرفین در خصوص آن تبادل نظر خواهند کرد. این در حالی است که واشنگتن پست گزارش داده که دولت بایدن در حال گفتگو با طالبان برای یافتن مکانیزمی است که به هیئت حاکمه سرپرست افغانستان اجازه استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی در آمریکا برای مبارزه با بحران گرسنگی در این کشور فراهم می‌کند. منابع آگاه با روزنامه واشنگتن پست خبر دادند که دولت بایدن در حال گفتگو با طالبان برای استفاده دولت موقت از ذخایر بانک مرکزی در آمریکا برای مبارزه با بحران انسانی در این کشور است. این رسانه آمریکایی گزارش داده که قرار است مکانیزمی طراحی شود که طالبان نتانه از در اختیار قرار گرفتن این مبالغ سوء استفاده کنه و این ذخایر مستقیما برای حل بحران اقتصادی در این کشور مورد استفاده قرار بگیره. با گزارش واشنگتن پست بخشی از بحران پیش آمده در افغانستان به دلیل ایست که دولت بایدن پس از به قدرت رسیدن طالبان منابع ارزی بانک مرکزی افغانستان مسدود کرده و تحریم‌های بانکی اعمال شده از سوی آمریکا نیز باعث شده که کشورها نتوانند پول نقد مورد نیاز برای خرید مواد غذایی لازم به این کشور صادر بکنند. تماسی داشتم با گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی و در ابتدا ارزیابیشان از سیاست دوگانه آمریکا در قبال افغانستان خواستم.
آمریکایی ها این بار اول نیست که به این شکل حرکات دوگانه را با مردم افغانستان بازی میکنند. در گذشته هم همین سیره و روش آمریکایی ها باعث شد که مردم افغانستان دچار آسیب های فراوان بشه، در این حال که افغانستان حکومت رسمی و منتخب داشت و همه دنیا به رسمیت شناخته بودند از جمله خود آمریکایی ها، ولی در این حال مذاکرات مستقیم را با طالبان به راه انداختند. سرانجام دو ساله مذاکراتشان با طالبها سقوط حکومت منتخب و حاکمیت طالبان شد. اینا همه حاکی از حرکت دوگانه آمریکایی ها و بازی کردن آمریکایی ها با مردم افغانستان، با سرنوشت مردم افغانستان است. در حقیقت اونها با ملت افغانستان در راستای اهداف خودشان بازی میکنن و از مردم افغانستان و کشور افغانستان به عنوان یک ابزار بهره میگیرن. خب اگر اونها امارت طالبان را به رسمیت نشناخته و طالبان و رهبران طالبان را به عنوان چهره های تروریستی به حساب میارن و در بلک لیستشان قرار میدن، خب پس ارتباطشان به چی معنا و مفهوم است؟ ارتباطات اقتصادی، ارتباطات سیاسی، تعاملاتشان، خب این حرکاتشان گویای اینه که اونها دولت طالبان یا امارت طالبان را به رسمیت شناخته ولی فقط اظهار نکرده که به رسمیت شناخته. از اون طرف سرمایه های ملی و مردم افغانستان را بلوکه کرده، مردم در گرسنگی و فقر به سر میبره، در بیکاری به سر میبره، به بهانه این که حکومت فراگیر نیست. بالاخره این حرکت یک حرکت دوگانه است که تازگی نداره. مردم ما آمریکایی‌ها رو خوب میشناسه و هیچ وقت به اونها و به حرکات اونها، به حرف اونها، به برنامه‌های اونها باور نداشته و این بار هم همینطور. البته در این حال امیدوار هستیم که این مذاکرات یا مردم ما لااقل این امیدواری را داره که مذاکرات به یک سرانجام برسه، بالاخره سرنوشت سرمایه های مردم افغانستان مشخص بشه، از حالت انجماد و بلوکه خارج بشه، منافعش به مردم افغانستان برسه، به حال دیده بشه که خروجی نشست چه خواهد بود. به حال ما امیدوار هستیم که یک خروجی مناسبی برای مردم افغانستان داشته باشه.
جناب مختاری، صحبت از این هست و روزنامه واشنگتن پست هم گزارش داده که آمریکایی ها در حال طراحی مکانیزمی هستند که این سرمایه های افغانستان که بلوکه شده وارد افغانستان شود اما در اختیار طالبان قرار نگیره، اینا سوء استفاده نکنن برای حل بحران اقتصادی در افغانستان مورد استفاده قرار بگیره. سوال یک، های اصولا چنین چیزی امکان پذیره که پول وارد افغانستان شود در اختیار طالبان قرار بگیره اما اینا در اقتصاد ایره سرمایه گذاری بکنن نه در جهت منافعی که به هر حال خود طالبان دنبالش هستند؟
طبعا اگر واقعا آمریکایی ها اونقدر نگاه خیرخواهانه نسبت به مردم و ملت افغانستان داشته باشه، پس چرا صدها میلیون بلکه چندین میلیارد اون از سرمایه هایی که در آمریکا بلوکه شده در راستای قربانیان 11 سپتامبر سرمایه گذاری کردن و بهره برداری کردن و به نفع اونا او را بالاخره از حیز انتفاع مردم افغانستان خارج کردن؟ خب برای همین میگیم که آمریکایی ها هیچگاه نیت خیر در قبال مردم افغانستان نداشته و از این طرف هم امکان نداره که به اصطلاح سرمایه وارد افغانستان بشه و در اختیار طالبان قرار نگیره، در حالی که طالبان بر اوضاع مسلط هست، طالبان با سیاست بسته و منجمدی که داره به هیچگاه اینها نخواهد گذاشت که چنین سرمایه بالاخره خارج از حوزه اختیارات و صلاحیت و قدرت طالبان سرمایه گذاری شود و بالاخره از اون طرف بدون نظارت و اشراف حاکمیت فعلی مورد مصرف قرار بگیره. طبعا طالبان این مسئله رو به این راحتی قبول نمی کنه که خود آمریکایی ها به صورت مستقیم مورد به دست مردم افغانستان برسانه یا در راستای که خود اونها میخوان سرمایه گذاری بکنن، در حالی که طالبان بر او اشراف و صلاحیت و اختیار نداشته باشه. بسیار بعید به نظر میرسه به هر حال دیده بشه که سرانجام چه راهکاری را برای این هدف اونها طراحی کردن و او را در داخل افغانستان به منطقه ظهور برسانند.
گل محمد مختاری بود آگاه مسائل سیاسی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست، میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید، از جمله میتونید که برنامه‌هایی که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز با اظهار تأسف و تأثر در پی شهادت محمد صیاد از نیروهای پر افتخار مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مراتب تسلیت و همدردی خودش را به خانواده شهید و تمام مرزبانان جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که ابعاد این حادثه ناگوار در منطقه مرزی میلک که منجر به شهادت مرزبان عزیز جمهوری اسلامی ایران شد از سوی نهادهای مسئول در دست بررسی است که به محض مشخص شدن دقیق موضوع اطلاع رسانی خواهد شد. کنعانی با اشاره به برگزاری نشست گفتگوهای مشترک مرزی ایران و افغانستان گفت از مقامات مسئول هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان انتظار می‌رود در جهت روشن شدن ابعاد موضوع مجازات عاملان و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حوادث و مشابه اقدام جدی به عمل بیارند. گفتنی است که دو مقام مسئول طالبان در ولایت نیمروز در گفتگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس ضمن محکوم کردن حمله اشرار به خاک جمهوری اسلامی ایران هر گونه درگیری مرزی بین ایران و افغانستان رد کردند. نیروهای مرزی در شمال سیستان و بلوچستان ایران و هم مرز با افغانستان در ساعت پایانی سه شنبه با گروهی از اشرار که از خاک افغانستان قصد تعرض به خاک ایران را داشتند درگیر شدند و پس از درگیری کوتاه از منطقه متواری شدند. در این درگیری مسلحانه محمد صیاد از نیروهای مرزبانی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. در همین خصوص نیز پایگاه خبری شهدای فراجا اعلام کرد مرزبانان سیستان و بلوچستان در شمال در شمال این ولایت هم مرز با کشور افغانستان در ساعت پایانی روز سه‌شنبه در حین دیدبانی و پایش نوار مرزی با اشرار مسلح که از سمت خاک افغانستان قصد تعرض به مرزهای کشور داشتند درگیر و با حضور مقتدرانه خود باعث فرار آنها شدند. در حال حاضر امنیت به صورت کامل در مرزهای شمالی سیستان و بلوچستان برقرار است. هیئت حکومت سرپرست افغانستان و ریاست مولوی سعدالله بلوچ رئیس اداره همکاری‌های امنیتی و امور مرزی وزارت امور خارجه افغانستان جهت حضور در هفتمین اجلاس کمیسیون عالی مرزی میان ایران و افغانستان وارد تهران شده. در این سفر سعدالله بلوچ را 14 فرد از وزارتخانه‌های دفاع، انرژی و آب، امور داخله، امور خارجه و امور قبایل و مرزهای افغانستان همراهی کرده و قرار است این اجلاس به میزبانی تهران برگزار شود و مسائل مختلف مرزی میان دو کشور حل و فصل شود. خب در برنامه گذشته انعکاس خدمت شما عزیزان شرمنده عرض کردیم که نمایشگاهی با عنوان نمایشگاه وطن مهر به مناسبت روز جهانی پناهنده از روز یک شنبه در شهر مقدس مشهد در محل بازار ملل برگزار شده و همچنان در حال برگزاری است. بنا بود که نمایشگاه تا روز پنج شنبه باشد اما به مدت یک روز تمدید شده و تا روز جمعه این نمایشگاه دایر هست. گفتگوی همکار ما را بشنوید با سید ابوطالب مظفری، دبیر همایش و نمایشگاه وطن مهر.
همونطور که جان هستید، روز پناهنده یک روز جهانی هست. در همه کشورهایی که پناهنده داره تجلیل میشه. در ایران هم حدود 10-12 سال هست که تجلیل میشه. فقط در این 2-3 سال اخیر که کرونا بود این برنامه برگزار نشده بود. امسال با شکوه بیشتری برگزار شد. دلیلش همین بود که هم از کرونا رسته بود مردم و هم به دلیل اینکه مهاجرین تازه آمده زیادی وارد ایران شده و همه اینها باعث شد که یک برنامه متفاوت گرفته شه. این برنامه، این همایش وطن مهر، در دو بخش بود. بخش که همایش بود در روز پناهنده هفته پیش برگزار شد در میدان شهدا و این بخش نمایشگاهی است. در بخش نمایشگاهی ما سعی کردیم که هم تشکل‌های مهاجرین رو درگیر کنیم با داشتن غرفه‌ها و هم هنرمندان مهاجر رو در یک نمایشگاه هنری. در نمایشگاه هنری حدود 7-8 رشته هنری اونجا آثار فرستاده بودند، داوری شده بود و بعد از میان اونها برجستگانشون انتخاب شده و به نمایش در آمده، هم عکس، هم نقاشی، هم کارهای مختلف. و در این بخش هم همونطور که می‌بینید بخش غرفه‌ها و تشکل‌هاست که هر کدام آمده تا توانایی‌های خودشون معرفی بکنم. در حاشیه نمایشگاه هم ما برنامه‌های جنبی داریم، مثل شب شعر که امروز بود، شب موسیقی و گفتگوی جوانان و برنامه‌های از این قبیل در طول هفته خواهد.
استقبال مردم به چه صورت بوده تا به امروز؟
به دلیل اینکه این جای خوب جای خوبی است، در نزدیک محله مهاجرنشین هست، استقبال خیلی خوب بوده. هم دیروز استقبال خوبی شد و هم امروز و امیدواریم که تا آخر این هفته همین گونه استقبال وجود داشته باشد.
سید ابوطالب مظفری بود، دبیر همایش و نمایشگاه وطن مهر. با گذشت یک هفته از زلزله مرگبار در افغانستان، هنوز امکانات به سختی به زلزله زدگان میرسه و اوضاع در مناطق زلزله زده نابسامان است. تاکنون بیشتر تمرکز نهادهای خیریه و کشورهای مختلف رساندن امکانات اولیه به زلزله زدگان بوده. هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تاکنون در چند نوبت به مناطق مختلف زلزله زده کمک رسانی کرده. پیمان نامدار، معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر ایران در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما در مورد کمک ها و نیازهای مردم مناطق زلزله زده توضیحات بیشتری داده.
با هماهنگی‌های بسیار خوبی که در ساعات اولیه پس از بحران اتفاق افتاد، شرایط آمدن ما در منطقه زلزله زده ولایت خوست اتفاق افتاد. 18 نفر از همکاران ما در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شامل تیم‌های ارزیاب و جستجو و نجات به همراه بنده به عنوان متخصص اورژانس به منطقه اعزام شدیم. در بررسی‌هایی که در مناطق افغان دبی و ممدیه و ایالت‌های آسیب دیده اونجا و به ویژه در مناطق پکتیکا داشتیم، شرایط بسیار شرایط سختیه، شرایط برای مردم برای ادامه سکونت در اونجا میسر نیست. قطعا نیاز به کمک‌های بسیار بیشتری برای توسعه زیرساخت‌های آب، برق و سکونت در منطقه وجود داره. خوشبختانه خب با هماهنگی دولت محترم امارات و همینطور صلیب سرخ دولت افغان، کمک‌های اولیه در حال انجام و مردم از خدمات اولیه برخوردار شدن در همین 3-4 روز اول. نکته‌ای که خیلی برای من و همکارانم قابل توجه بود، وجود امنیت کامل در منطقه به ویژه در توزیع اقلام خدماتی بود که این نشون دهنده یک بررسی دقیق میدانی توسط جمعیت هلال احمر و مقامات محلی بود و تمام مردم آسیب دیده به اسم و مشخصات در منطقه با لیست و مشخصات موجودند و خدمت رسانی با دقت کامل در حال انجام. تقاضایی که وجود داره قطعا برای آینده این مردم و این منطقه وجود زیرساخت هاست که امیدواریم نهادهای بین المللی و همینطور جمعیت ها و نهضت های کشورهای مختلف بتونن کمک های مورد نیاز رو برای مردم، برای ساخت خانه های آسیب دیده و همینطور شبکه های آب و برق آسیب دیده انشالله ایجاد کنن.
خب این هم صحبت های پیمان نامدار، معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر ایران بود در ارتباط با زلزله ای که در افغانستان اتفاق افتاده، امداد رسانی هایی که شده و نیازمندی هایی که وجود داره. ما هم امیدواریم که کمک رسانی ها به این مردم هرچه سریعتر، جامعه تر و کامل تر انجام شود. مردمی که به هر حال خانه های خودشان از دست دادن، عزیزان خودشان از دست دادن، زخمی هایی را دارن رسیدگی و اینها خب نیازمندی های بسیار زیادی داره و امکانات بسیار زیادی میخواهی که امیدوارم کشورهای مختلف دنیا رسیدگی بکنن به این موضوع و هرچه سریع تر یک سر و سامانی به وضعیت این مردم داده شده که گفته میشه بسیار وضعیت نابسامانی دارن این روزها. خب فرصت خیلی کمی داریم و ما یکی دوتا خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. اتباعی افغانستانی که تاکنون در طرح سرشماری فاقدین مدارک شرکت نکرده اند فقط تا پایان وقت اداری پنجشنبه فرصت دارند که در این برنامه ثبت نام بکنند. سید علی قاسمی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشته که افرادی که در زمان تعیین شده در طرح سرشماری شرکت نکنند غیر مجاز تلقی شده و علاوه بر این که هیچ گونه خدماتی دریافت نمی‌کنند، اقامتشان هم در کشور غیر مجاز بوده و برابر قانون از کشور اخراج خواهند شد. وی در این گفتگو تاکید کرده که اتباع افغانستانی هرچه سریع‌تر برای ثبت نام به دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه بکنن. یک بار دیگه تاکید میکنیم که تا پایان وقت اداری فردا کسایی که در طرح سرشماری شرکت نکردن فرصت دارن که در این طرح شرکت بکنن. خبر دیگه این که محمد رضا غایبی، سرپرست نمایندگی دائمی ایران نزد سازمانهای بین المللی در وین، ضمن حضور در نشست ویژه دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و مناسبت روز بین المللی مقابله با قاچاق و سوء استفاده از مواد مخدر و همچنین انتشار گزارش جهانی مواد مخدر در سال 2022 با ارائه سخنرانی مواضع و انتظارات جمهوری اسلامی از جامعه بین المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر برای نمایندگان کشورهای عضو تشریح کرد. سرپرست نمایندگی دائمی ایران با اشاره به اینکه گزارش جهانی مواد مخدر سازمان ملل متحد ابزار حیاتی برای شناسایی روندهای جدید مصرف و قاچاق مواد مخدر است افزود، بر اساس این گزارش هیچ پیشرفتی در منطقه ما برای کنترل کشت و تولید مواد مخدر حاصل نشده و افغانستان 68% از تولید غیرقانونی تریاک در سال 2021 به خودش اختصاص داده. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا محمد رسول
صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو. توجه شما را جلب میکنیم به آخرین بخش خبری نشرات امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجوی، بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از حکومت موقت طالبان خواست ابعاد حادثه شهادت مرزبان ایرانی در نقطه مرزی میلک در ولایت سیستان و بلوچستان را روشن و عاملان این جنایت را شناسایی کند. نیروهای مرزی در شمال ولایت سیستان و بلوچستان ایران و هم مرز با افغانستان شامگاه سه‌شنبه در مرز میلک با گروهی از اشرار که از خاک افغانستان قصد تعرض به خاک ایران را داشتند درگیر شدند که پس از درگیری کوتاه اشرار از منطقه متواری شدند. در این درگیری مسلحانه محمد صیاد از نیروهای مرزبانی ایران بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز با ابراز تأسف و تأثر از شهادت محمد صیاد از نیروهای پرافتخار مرزبانی ایران افزود ابعاد این حادثه ناگوار در منطقه مرزی میلک از سوی نهادهای مسئول در حال بررسی است و با محض مشخص شدن دقیق موضوع اطلاع رسانی خواهد شد. کنعانی با اشاره به برگزاری گفتگوهای مشترک مرزی ایران و افغانستان تصریح کرده از مقامات مسئول هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان انتظار داریم برای روشن شدن ابعاد موضوع، مجازات عاملان و در پیش گرفتن تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه به طور جدی اقدام کنند. در همین حال دو نفر از مسئولان حکومت موقت طالبان در ولایت نیمروز با محکوم کردن حمله اشرار به خاک جمهوری اسلامی ایران هر گونه درگیری مرزی بین دو کشور را رد کردند. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
با آنکه شماری از رسانه‌ها در افغانستان خبرهای مبنی بر درگیری مرزی میان مرزبانان ایران و افغانستان منتشر کردند، مسئولان محلی در ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان این خبرها را رد کرده و آن را شایع دانستند. در این خبرها آمده است که در تیراندازی که روز گذشته در بین نیروهای مرزی ایران و افراد مسلح وابسته به حکومت موقت طالبان روی داده بود، دو پسر بچه افغان جان باختند. این رسانه‌ها به نقل از منابع خود افزودند که پس از این رویداد نیروهای مسلح طالبان خطوط مرزی را رد کردند و برای ساعتی در داخل خاک ایران با سربازان ایرانی به نبرد پرداختند که در نتیجه این درگیری یک سرباز ایرانی با نام محمد صیاد به شهادت رسیده است. چند ساعت پس از انتشار این خبرها مفتی الهام رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز شایعات در خصوص درگیری‌های مرزی میان ایران و افغانستان را رد کرد و افزود هیچ تنش مرزی در خاک افغانستان و در خاک ایران صورت نگرفته و خبرها مبنی بر درگیری مرزبانان ایرانی با یک گروه خاص کاملا شایع است. با این حال خبرهایی منتشر شده است که درگیری در خاک ایران صورت گرفته و پل ابریشم که مرز میان ایران و افغانستان است شاهد هیچ نبردی نبوده و هیچ صدای شلیک گلوله‌ای از هیچ سمتی به گوش نرسیده است. امروز نیز خبرهایی منتشر شد که هیئتی از جانب حکومت موقت طالبان به منظور گفتگو با جانب جمهوری اسلامی ایران در قالب هفتمین اجلاس کمیسیون عالی مرزی میان ایران و افغانستان وارد تهران شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. قسمی که در گزارش همکارم اشاره شد، هیئتی از حکومت موقت طالبان برای شرکت در هفتمین اجلاس کمیسیون عالی مرزی میان ایران و افغانستان وارد تهران شده است. این هیئت بر ریاست مولوی عبدالله بلوچ رئیس اداره همکاری های امنیتی و امور مرزی وزارت خارجه این کشور برای حضور در هفتمین اجلاس کمیسیون عالی مرزی میان ایران و افغانستان وارد تهران شد. عبدالله بلوچ را در این سفر 14 نفر از وزارتخانه های دفاع، انرژی و آب، داخله، امور خارجه و امور قبایل و سرحدات افغانستان همراهی کردند. قرار است این اجلاس به میزبانی تهران برگزار و مسائل مختلف مرزی میان دو کشور در آن حل و فصل شود. پیش از این هیئت عالی ایران با سرپرستی سردار رضایی جانشین فرماندهی اردوی جمهوری اسلامی ایران در ولسوالی مرزی تایباد با هیئت افغانستانی دیدار کرده و توافقات اولیه برای ادامه این نشست‌ها و حل برخی مسائل و اختلافات مرزی صورت پذیرفته بود. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به موضوع بدگمانی پرداخته شده، لطفاً همراه ما باشید. خوبان همراه، امروز قصد داریم با شما درباره بدگمانی صحبت کنیم، صفت نکوهیده‌ای که خداوند بارها در قرآن کریم به آن اشاره داشته است. خداوند در آیه 12 سوره حجرات می‌فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است. و در جای دیگری در آیه 12 سوره مبارکه فتح می‌فرماید: یعنی گمان بد بردید و شما قومی بودید و هلاکت رسیده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز در روایت می‌فرماید: آن کس که گمان خود را نیکو نکند و بدبین باشد، از هر کسی وحشت می‌کند. منظور از گمان بد همان فکر بد است که یکی از صفات بد اخلاقی است که در دین اسلام و در قرآن کریم به شدت از آن نهی شده است. در واقع این صفت بد و زشت نتیجه ترس و ضعف انسان است و گاهی که انسان نمی تواند با دیگران مقابله کند و فکر و گمان بد روی می آورد. ما در تعامل متقابل با دیگران هستیم. اگر خوب درباره آنها فکر کنیم، آنها نیز با ما خوب خواهند بود، و اگر بد درباره آنها گمان کنیم، آنها نیز با ما بد خواهند بود. نه تنها در مورد خداوند، که در مورد مخلوقات خداوند هم حق نداریم بدبین و منفی نگر باشیم، و اگر غیر از آن باشد، هستی در برابر ما تیره و تار می شود. افراد بدبین و منفی نگر حتی با خود نیز مشکل دارند و به زمین و زمان بد و بیراه می گویند، اما نمی دانند که دنیا با انسان معامله متقابل می کند. اگر بخندید بروی شما می خندد، و اگر چین بر ابرو اندازید، او هم در مقابل شما ابرو در هم می کشد. اگر مهربان و صمیمی باشید، در اطراف خود مردمی را می بینید که همه شما را دوست می دارند و در گنجینه دلها را برویتان باز می کند. دوستان عزیز، بدبینی، بدگمانی و منفی‌نگری همچون خوره بر جان انسان می‌افتد و با مختل کردن سیستم روانی فرد، او را به انواع بیماری‌های روانی چون افسردگی و اضطراب مبتلا می‌سازد. افراد بدبین از همه چیز می‌ترسند و از همه کس وحشت دارند و نگرانی جانکاه دائما بر روح آنها مستولی است. نمی‌توانند یار و مونس غمخوار پیدا کنند، نه شریک و همکار برای فعالیت‌های اجتماعی و نه یار و یاور برای روز درماندگی.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع بدگمانی در خدمت شما هستیم. لطفاً همچنان با ادامه برنامه با ما همراه باشید. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
امیرالمومنین فرمود بپرهیز از بدگمانی به مردم و ان سوء الظن یفسد العباده و یعظم الوزر. بدگمانی هم نماز و روزه و عبادت انسان رو باطل میکنه، هم وزر و وبال و سنگینی در پرونده اعمال انسان میاره. علتش هم روشنه، به خاطر سوء ظن، غیبت، تجسس، عیب‌جویی، تهمت، مسئله گاهی جنایت. چقدر افراد گاهی به خاطر همین بددلی و بدگمانی آزار دادن زنشون و بچه‌شون. اینی که در حدیث داریم فرمود من اساء به اخیه فقد اساء به ربه، سوء ظن و بدگمانی به مردم باعث می شود انسان به خدا در نهایت بدگمان بشود.
بدگمانی پیامدهای زیانبار اخروی و دنیوی در زندگی فرد و جمعی به همراه دارد. این حالت منفی روحی امنیت و آرامش را از فرد می گیرد، سبب گوشه‌گیری و تنهایی او می شود و اعتماد به نفس و آرامش روانی او را برهم می زند. پیامدهای منفی بدگمانی تنها متوجه خود فرد نیست، بلکه جامعه را نیز در بر دارد و این مسئله نظام اجتماعی و خانوادگی را آشفته می سازد. برخی از مهمترین آثار اجتماعی بدگمانی عبارتند از سلب امنیت و آرامش از خانواده و جامعه، رواج بی‌اعتمادی در جامعه، کمرنگ شدن دوستی ها و محبت ها و تبدیل آن به دشمنی، رواج رذیلت های اخلاقی مانند غیبت، تهمت، عیب‌جویی، بغض و کینه، روی آوردن فقر و تنگدستی و از میان بردن سلامت و امنیت روانی جامعه. پیشوایان دین بر پرهیز از بدگمانی و زشت و گناه شمردن آن با در نظر داشته پیامدهای منفی آن بسیار سفارش کردند. این ویژگی منفی روحی آخرت فرد و روان و اخلاق او و سلامت جامعه را هدف قرار می دهد و پیوندهای اجتماعی را سست و آسیب پذیر می سازد. جهان سپاس از همراهی شما خوبان با برنامه امروز رازهای زندگی. پیروز سربلند باشید. خداوندیار و نگهدارتان.
در شب شهادت جواد الائمه امام جواد علیه السلام قرار داریم. این مصیبت خدمت شما عزیزان شننده، خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دل دار جدا. تا دل به چه کنی؟